الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام فما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتين ألا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. اون چی که قبل از این تعطیلات طولانی بازگو شد این بود که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در اثر طهارت و قداستی که داشت از نسیان خدا به رجوع به غیر خدا مسئول بود. اون فانساه و شیطان و ذکر ربه حتما به غیر یوسف برمیگردد و اضافه ذکر به رب هم اضافه به مفعول است، یعنی اون شخص به یاد پروردگارش به یاد مالکش باشد. در آیات قبل یعنی آیه 36 اینچنین بود و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا. این و قال الملك انی ارا عطف بر اون قال احدهما انی اراست که اینها مناسب همان بود و هماهنگ گرچه یک صفحه تقریبا فاصله است اینها با هم مرتبط باشند. اونجا قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، اینجا و قال الملك انی ارا سبع بقرات. مطلب دیگری است که رؤیای حضرت یوسف سلام الله علیه به صورت فعل ماضی تعبیر شده است، انی رأیت احد عشر کوکبا، اما اینجا به صورت فعل مضارع تعبیر شده است. در هر دو قسمت هم اونها گفته انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، هم پادشاه مصر گفت انی ارا سبع بقرات. معلوم میشود این خوابها را شاید مکرر میدیدن، چند شب پشت سر هم دیدن یا بالاخره استمراری داشت. این خواب شفاف و روشن بود برای اونها که گویا همکنون دارن میبینن. سر تفاوت تعبیر به ماضی و مضارع یکی از این دو نکته میتواند باشد. و قال الملك انی ارا سبع بقرات، من میبینم که هفت گاو چاق که سمان جمع سمین است. این هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر میخورد. این تعجب برانگیز است که چطور گاوی گاوی را میخورد، اونم گاو لاغر گاو چاق را میخورد. سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع عجاف. اعجف باید جمعش عجف باشد، ولی برای اینکه هماهنگ با سمان باشد از جمع دیگرش استفاده شد که ایجاف باشد. البته این جمع مکسر سمایی است، قیاسی که نیست، اون جمع سالم است که قیاسی است. این ایجاف در برابر اون سمان قرار گرفته شد. غالبا افعل به فعل جمع بسته می شود، اعجف به عجف جمع بسته می شود. ایجاف در برابر سمان یعنی گاوهای لاغر. اینا رو من میبینم که این هفت گاو لاغر اون هفت گاو چاق رو میخورن و میبینم هفت خوشه سنبل سبز این هفتا رو میبینم، در کنارشم هفت خوشه خشکیده رو که آماده برای درو هستم میبینم. اینا کاری با هم ندارن، هفت خوشه سبز است و هفت خوشه خشکیده. اینا یعنی چی؟ این داره من خیلی شفاف و روشن میبینم که انه نیست، واقعا میبینم این را تو رویا. این را در دربارش مطرح کرد که عالمان تعبیر حضور داشتند، دیگران هم بودند و اون کسی هم که ساقی بود او هم حضور داشت که از این صحنه با خبر شد. یا ایها الملأ افتونی، استفتا کردن اختصاصی مسائل فقهی ندارد. هر مطلب علمی را که کسی از دیگری سوال میکند در حقیقت دارد استفتا میکند. گاهی حکمت و کلام را در استفتا میکند، گاهی فقه را استفتا میکند، گاهی مسائل اخلاقی و حقوقی را استفتا میکند و مانند آن. این درخواست فتوا یعنی اون جواب علمی که مشکل این شخص را برطرف کند. این اون رو میگن افتا، این رو میگن استفتا. یا ایها الملأ افتونی فی رؤیا، این رؤیا برای من یه مشکل علمی شد. یعنی این کنتم للرؤیا تعبرون، اگر شما تعبیر خواب بردی، گرچه از بحر محیط نقل شده است که تعبیر خیلی روانیست به باب تفعیل بردن، همون ابر رؤیاست، یعنی عبور دادن به عبور کردن. اگر این لامش هم لام تقویت است، این کنتم تعبرون الرؤیا، این متعدیس احتیاج به لام هم ندارد. اگر شما رؤیا را تعبیر میکنید، عبور خواب را بلدید، برای من تعبیر کنید. این برش خیلی مهم بود. در جمع درباریان او هم عالمان تعبیر رؤیا حضور داشتن، هم رجال سیاسی و هم کارگزاران و خدمتگزاران، که اون ساقی که قبلا زندان بود و بعد آزاد شد اینم در اون جریان بود و شدید. این کنتم للرؤیا تعبرون، تعبیر رؤیا، عبر رؤیا، عبور رؤیا به این است که اگر این رؤیا اصلی داشته باشد، از یه جایی نشأت گرفته باشد، حتما به جایی ختم خواهد شد. اگر از درون خود این شخص برخیزد، به همون درون فرو می‌نشیند. بیان ذلک این است که یک عالم متصلی ما داریم که محصول خاطرات خود ماست، یه عالم منفصلی است که چه ما باشیم چه نباشیم هست. حالا یا مثال منفصل است یا عقل منفصل است، بالاخره جهان است خارج. اگر کسی در خواب یا حالت خواب در بیداری یا مانند آن به اون عالم رابطه برقرار کرد، چیزی رو در اون عالم دید، با واقعیت رابطه برقرار کرد، منتها اگر معصوم بود، هم اون مشهودش یه وجود واقعی است، هم شهودش حق است. اگر معصوم نبود، اون مشهودش وجود واقعی است، اما شهودش گاهی حق است گاهی حق نیست. مثل این که ما در تجاربمون، در دانش‌های تجربیمون، در محسوساتمون یه موجود مشخص خارج را درست نمی‌فهمیم، همون طوری که در امور تجربی یه موجود مشخص خارج را با اینکه وجود خارجی دارد ما گاهی درست می‌فهمیم گاهی درست نمی‌فهمیم، اشتباه می‌کنیم. برخورد با اون جهان خارج به مثال منفصل هم همینطور است. که اون موجود واقعی و خارجی است، ولی گاهی درست درک میکنیم گاهی درست درک نمیکنیم. اگر معصوم باشه کسی، هم شهودش حق است هم مشهود حق است. اگر معصوم نباشد مشهودش حق است، ولی ممکن درست شهود بکند درست شهود نکند. لذا اون چرا که غیر معصوم مشاهده میکنند، کشف میکنند، شهود میکنند تو مسائل عرفانی و مانند آن، الا ولابد باید بر میزان عصمت عرضه بشود، یعنی ترازو. اون چرا که معصوم کشف میکند مثل بدیهیات و اولیات است. اون چرا غیر معصوم مشاهده میکند مانند نظریات است. ما هر نظری را در علم حصولی باید به ترازوی بدیهی بیاندازیم، ارزیابی کنیم تا معلوم بشه درست است یا نادرست. وزان کشف معصوم برای کشف عارفان وزان بدیهی برای نظری است. در علم حصولی نظری را باید به بدیهی که ترازوست و میزان سنجش است ارزیابی کرد تا معلوم بشود صحیح است یا خطا، صواب است یا خطا. کشف شهود و عارفان هم همینطور است. باید به کشف معصوم عرضه بشود. اگر مطابق با کشف معصوم بود صحیح است و اگر مطابق نبود صحیح نیست. خب پس اون چرا که آدم میبیند اگر محصول خواسته های درونی او، امیال او، موهومات او باشد، از همون جا در آمده است، در همون جا غروب میکند، واقعیت را هم نشون نمیده. این را میگن از غاس احلام که سر نامگذاریش هم مشخص میشود. اما اگر کسی با خارج تماس گرفت، با جهان واقع تماس گرفت، نظیر اینی عراف المنامه انی از بهوک شد، یا نظیر اینی رأیت و احد اشرک و کمن شد، این با واقع تماس گرفت، اون مشهودش حق است، این شهودش هم حق است. حالا که مشهود حق بود و شهود حق بود، یا این اون مشهود به یاد این شاهد هست، مثل اینی عراف المنامی انی از بها، این دیگه تعبیر نمیخواد، یعنی این اون واقعیت را مشاهده کرده است، این عبور نمیخواد، چون از جایی به جای دیگر نرفت تا به جای اصلیش برگردد. اما اگر کسی نه، یه واقعیتی را در جهان خارج دید، حالا یا در خواب یا در حالت خوابی یا در بیداری با واقعیت تماس گرفت، اون واقعیت را دید و از اون واقعیت به مناسب به او، مشابه او، مساوی او، مواسی او حرکت کرد، یه واقعیت های دیگه را هم پشت سر هم دید، اون آخرین مشهود او یادش موند، بعد به حالت عادی در آمد. اگه حالت منامیه داشت به حالت عادی در آمد، اگر خواب بودم که بیدار شد، وقتی بیدار شد اون حالت اخیر یادش است، اون چی که در دست ذهن اوست، مشهود اوست، همون حالت اخیر است. این را عرضه می کند به عالم فن رؤیا. اگر فاصله کم باشد و اون شخصم معبرشناس و عبورشناس باشد، میفهمد که این شخص چه واقعیتی را دید، یک، و چگونه از اون واقعیتی که بالاصل دید عبور کرد به دو سه حلقه رسید به این آخری، این دو. بعد این هم به کجا خصم می شود، معبر او را می داند، راه عبور او را می داند که این به کجا ختم می شود بعد چند روز یا چند ماه یا چند سال، اون را هم می فهمد، عبور می کند و عبور می دهد، می گوید یه همچیزی اتفاق می افتد. این مال کسی که فن عبور رؤیا را بلد باشد. و اگر آشنا نباشد که خب خبری در این زمین ندارم. وقتی این خواب چهار ضلعی را پادشاه مصر دید، یعنی هفت گاو چاق را دید، هفت گاو لاغر را دید، که اون هفت گاو لاغر این هفت خواب چاق را میخورن، هفت خوشه سبز را دید، هفت خوشه خشکیده را هم دید، این خواب چهار ضلعی را دید، عرضه کرد که اونها برش عبور بکنند و عبور بدن. این کنتم للرؤیا تعبرو، اونا گفتن به این که این نظیر یه دسته علفی است که انسان از زمین میکند که هم چوب خشک توشه، هم علف تر توشه، هم علف هرز توشه، هم علف خوراکی توشه. یه دسته علفی که هم خشک باشه درش باشه، هم تر باشه، هم معقول درش باشه، هم غیر معقول، این رو میگن زقس که تر و خشک درش هست. میگن رطب و یابس بافته، رطب و یابس بافته همینه. یه مشت، یه دسته علفی که از باغبان از زمین جمع بکند، چهار تا علف خشک هم توش هست، چند تا علف سبز هم هست، چند تا خوراکی هم هست، چند تا غیر خوراکی هم هست. این رو میگن رطب و یابس. این هماهنگ نیست، میگن رطب و یابس بافت همین، تر و خشک رو جمع کرده همین. این رو میگن زقس. زقس یعنی یه دسته علفی که همه چی توش، یا یه دسته چوبی که همه چی توش هست. این کلمه زقس هم تو سوره مبارکه ساد هست، هم انبیا که اون رو بعد میخوریم. اینا گفتن این خواب تو مثل میگیم خواب فله‌ای، حرف فله‌ای است، انباری است، خرواری است، یعنی نظمی درش نیست، مخلوط است. این از غاص احلام است. شما چند مشت حرف از درون در آمد و دیدی، این دیگه تعبیر ندارد. و ما هم اهل تعبیر رؤیا نیستیم. ما یا صالح به انتفاع موضوع است که اینها تعبیر صحیح ندارد، یا به انتفاع محمول است که ما فن تعبیر برد نیست. قالوا از غاص احلام و ما کننا به تعبیر احلام و عالمین. یا ما اصلا تعبیر رؤیا بلد نیستیم، یا نه این احلام الف لام میشه، احلام عهد است، یعنی ما اهلی نیستیم که این گونه از خوابها را تعبیر بکنیم. این کنایه از این است که این سؤال به انتفاع موضوع است، یعنی تعبیر ندارد. چون این را پادشاه در دربار خود نقل کرد و گروه فراوانی بودند، حتی اون ساقی آزاد شدن بود، این قال الذي نجا بعد غار نجا و ذکر بعد امه، یعنی بعد از این مدتی، حالا یا 7 سال بود یا کمتر و بیشتر، تازه به یادش آمد که خودش در مثلا 7 سال قبل در زندان یه خوابی دید و یک انسان راستگو این خواب را به درستی تعبیر کرده است. گفت من شما را با خبر میکنم، انا و نبیکم. انا و نبیکم نه یعنی من تعبیر رؤیا بردم شما را آگاه میکنم، به قرینه فارسلونه، یعنی منو بفرستید، یعنی منو بفرستید به سراغ کسی که عالم به تعبیر احادیث و تعبیر رؤیاست، از او بپرسم، جواب رو بگیرم، بیارم به شما. به همین مقدار گفت من خبرش به شما میدم، نه انا اعلمکم، انا انبئکم، من گزارش میارم، منو بفرستید، من این نبأ و گزارش و خبرش به شما میدم. ادعا نکرد انا اعلمکم، من عالمند و شما را عالم میکنم. گفت من شما را با خبر میکنم، گزارش به شما میدم، من بفرستید تا گزارش صحیح براتون بیارم. فارسلون، این را فرست دادن. اینم آمده در زندان وقت ملاقات گرفته، رفته خدمت یوسف سلام الله علیه، گفت ایها صدیق، و اینکه رفتار را دیدن صادقانه بود، قول علمی او را دیدن، دیدن درست در آمد. خب کسی که مدتی سیره و سنت دیگری را بیازماید بر اساس صداقت بیابد، تعبیر به صدیق میکند، یوسفو ایها صدیق افتنا. این خواب را به صورت مبسوطی که شنیده بود مبسوطا نقل کرد. خب بعدن به طور اجمال اشاره میکنند، ولی بدون کم و کاست این را نقل کرده است، یعنی 7 گاو لاغ چاق، 7 گاو لاغر، این گاو لاغ، گاوهای لاغر، اون گاوهای چاق رو میخورن، 7 خوشه سبز و 7 خوشه خشکیده. این کلمه سبز 3 بار تکرار شد، در بار چهارم حذف شده است. یعنی سبع بقرات یک، سبع اجاف دو، سبع سنبلات خود سه، و اخر یابسات دیگه نفرمود و سبع یابسات. این به قرینه قبلی ها این کلمه سبع حذف شده است و قبلا نمی شد حذف بکنیم. یعنی اگر درباره اون گاو های چاق که خب بالاخره حتما باید بفرماید به اینکه سبع بقرات دیگه، برای اینکه معلوم بشه شد، اگر درباره گاو های لاغر کلمه سبع را ذکر نمی کرد رقمش معلوم نبود، اونجا هم حتما باید ذکر بکن. درباره خوشه ها اگر خوشه های سبز کلمه سبع ذکر نمی شد مشخص نباشه چند تاست، اما این خوشه های خشکیده این دیگه لازم نیست، به قرینه این سبع قبلی می شود فهمید که به آخر یابسات، یعنی این هم سبع و وجود مبارک یوسف هم همینطور فهمید. وقتی مبسوطن خواب را برای حضرت نقل کردن، حضرت دستور داد که شما یه 7 سال پربرکتی دارید، یه 7 سال خوشسالی را در پی دارید و این 7 گاو چاق نشانی دامداری های خوب و اون 7 سال 7 خوش سب نشانه کشاورزی خوب، در اثر داشتن باران مناسب به مانند آن هم دامداریتون هم کشاورزیتون در طی این 7 سال اول تأمین است، در اثر خوشسالیتون قحطیتون به مانند آن هم دامداریتون هم کشاورزیتون تو 7 سال بعد در زحمت است گرفتار قحطی میشوی. بعد یه مطلبی رو هم در آخر اضافه کرده است که فرمود سال 15 این میشود. اون رو باید علاهده بحث کرد که این تو رؤیا اصلا نبود، نه تو سخن ملک بود، نه سخن گزارشگر بود، اون رو باید جداگانه بحث کرد که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه اون رو از کجا با خبر شد. حالا اینا ترجمه این بحث است هنوز، یه بحث مبسوطی سیدن استاد رسمان داره تو بحث رؤیا دارن تو بعد از پایان شدن پایان پذیرفتن این بخشا، و بسیار از مفسران هم جریان رؤیا را همینجا مطرح کردن که منشأ خواب دیدن به کیفیت تعبیر کردن اینا چیست. خب فرمود به این که وقال الملک اینی ارا سبع بقرات سمان، میبینم 7 گاو چاق که یأکلهن سبع آن اجافون، 7 گاو لاغر این 7 گاو چاق رو میخوره، و میبینم سبع سنبلات خضر 7 خوشه سبز رو میبینم، و آخر یعنی 7 خوشه دیگر رو میبینم که یابسات این خشکن. یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای، این رؤیای مرا برام تعبیر کنید، من از شما استفدام میکنم، شما که عالم این فنید فتوا بدید تا من بفهمم تعبیرش چیست. این کنتم للرؤیا تعبرون، اگر فن تعبیر رؤیا را بردید. اون ملأ که مسئول مستقیم بودن و مخاطب مستقیم، قالوا اون چرا که شما دیدید از غاس و احلامین، این هم خاطرات روز شماست، آشفته های خیال و وهم است که خودش نشون داده، اینا هست و از اون مرحله وهم و خیال که تنزل بکند به اصطلاح به حس مشترک بیاید و میبیند چیزی مطابق با واقع نبود، شما با واقع تماس نگرفتید، در درون خودتون اینا رو دیدید. قالوا از غاس و احلام، حلم و حلم یعنی خواب، اون چی که انسان در خواب میبیند، و ما این گونه احلام را نمیتوانیم تعبیر بکنیم. اگر الف لام احلام ناظر به عهد باشد، یعنی ما از باب سالبه به انتفاع موضوع تعبیر از غاس احلام را بلد نیستیم، اگر الف لامش الف لام جنس باشد یا استغراق، یعنی ما اصلا تعبیر رؤیا بلد نیستیم، و ما نحن به تعبیر الاحلام به عالمین، کسانی هستند در مصر مثلا تعبیر رؤیا بلد باشند. چون اون ساقی نجاست پیدا کرده در جمع درباریان بود، از این قصه باخبر شد، گفت من میشناسم کسی را که از تعبیر رویا باخبر است. و قال الذی نجا منهما، از اون دو نفر، اون دو نفری که در آیه 36 فرمود و دخل معه السجن فتیانه، این که عرض شد قال الملک انی ارا اتفست بر قال احدهما انی ارانی، برای اینکه این یک واحد منسجم است گرچه یک صفحه فاصله شده. الان شما میبینید بعد از فاصله شدن بیش از یک صفحه، ضمیر منهما برمیگردد به اون فتیان، چون یه واحد منسجم هست این مقدار از فاصله ضرری ندارد بین معطوف و معطوف علیه بماندون. و قال الذی نجا منهما، از اون دو نفر که یکی نجات پیدا کرد، و ذکر بعد امتین، این ذکر به باب افتعال که برود از ذکر می شود، بعد از ذکر می شود، بعد از ذکر، این و ذکر بعد امتین بعد از یه مدتی تازه یادش آمد. حالا معمولا می گفتن وجود مبارک یوسف سلام الله علیه مثل 7 سال زندان بود. خب اگر فانساه و شیطان و ذکر ربه معاذالله بست یوسف برگردد که از یوسف این نام خدا را و یاد خدا را فراموش کرد، بعد 7 سال کسی که به مقام نبوت میرسد، گرچه هنوز از نبوت او سخنی به میان نیامده، این 7 سال خدا را فراموش کرده بود و زندگی ناسیانه به سر بود، چه احتمالیست؟ و ذکر بعدم، یه روایتی از ابن عباس نقل کردن که نشون میداد که معاذ الله وجود مبارک یوسف 3 اشتباه کرده. خب اینا در اثر نداشتن همون مبنای کلامی است که انبیا، اگر کسی از اون مبانی با خبر باشد و با دست پر خدمت قرآن کریم برود، اینا میشه مخصص لبی متصل یا مقید لبی متصل یا قرینه لبی متصل. اینه که تو اصول خوندید اگر چون چه اطلاق باشد یا عموم باشد یا محتاج به قرینه باشد، گاهی مخصص لبی متصل است، مقید لبی متصل است، قرینه لبی متصل است، این عقلی. و اگر بدیهی و شفاف باشد به منزله متصل است، و اگر نظری و پیچیده باشد که به منزله منفصل است. هرگز کسی که آشنا به مقام والای این بزرگواران است به خودش احتمال اجازه نمیداد که نسیان را به اینها اسناد بیاد. اینا بعض 7 سال مثلا به یاد خدا آمدن. و ذکر بعد امتین، این ساقی گفت انا انبئکم به تعبیلهی نه اعلمکم، من خبر تعبیل و تعبیر این رویا را به شما میگم، منه بفرستی خبر میارم براتون، گزارش میارم براتون، نه اینکه من بردم. اگه من برد باشم که لازم است من بفرستید یاد بگیرم. این بقرینه فارسلونه، این یک، و بقرینه اونم به اوکم، دو، نه افتیکم، اون چرا که ملک درخواست کرده بود طبق استفتا فتوا بود، گفت افتونی فی رؤیای، این نگفت انا افتیکم، نگفت انا اعلمکم، گفت انا انبئکم، من گزارش تعویل را به شما میدم، من بفرستید دن تا برم با خبر بشم گزارش بیارم. افتیکم و اعلمکم و امثال ذلک نیست. خب اینم یه وقت است ممکنه فراموش بکنه، این خودکاری که دستش هست میخواد به روی اون تاقچه بگذاره، رو میز بذاره، این امور رو میتونه فراموش بکنه. حالا فراموش میتونه بکنه یا نه جای بحث است، اما خدا را فراموش بکنه یعنی چی؟ سخن از فانساه و شیطان و ذکر ربه هست، یه همین چیز هرگز مرحوم صدیق نمیفرماید، هیچ متکلمی هم نمیفرماید. بعد ممکنه اشتباه بکنه، یادش بره این کتاب رو که باید تو اون تاقشه بذاره تاقشه دیگه بذاره، حرفی که میخواد به زید بگه و امر بگه، اینا قابل بحث هست، گرچه جا برای کسی که به مقام والا رسید اینا راه ندارد، ولی جای بحث هست. ممکنه کسی بگه مثلا اینجور نسیان دارن، خب ممکنه بگه، اما در باره فراموشی خدا که 8 سال خدا یادش بره، یه چیزی بیان غیی دیگه. نه، سخن از خداست. حوادث تلخ رو هر چه زودتر فراموش بکنه بهتر است، برای اینکه انسان رو مقاومتر میکنه و باید فراموش کرد دیگه، باید انسان جلو نگاه بکنه. حادثه تلخ بره بسیار بشه، اما سخن از خدا و دین و وحی و ارتباط با خدا و مراجعات خدا و توسل با خدا و توکل بر خدا و ایناست. اینا یه لحظهش هم خطر داره. و ذکر بعد امتن انا اونم بیکن، معلوم میشه که اونی که فراموش کرده همون ساقی بود، یک اونی هم مطلبی هم که فراموش شده همه از این قبیل است که ما در زندان یک کسی داشتیم، صادق بود، صدوق بود، صدیق بود، روشش، گفتارش، کردارش، علمش صادقانه بود و بی جا هم به زندان رفت. شما بررسی کنید چرا او تو زندان مونده. خب و ذکر بعد امتین انا اونبئکم به تعویل این رویا فارسلونه، یعنی من بفرستی تا برم بپرسم و برم شما خبر بدم. پس ادعای علم نکرد، نگفت انا اعلمکم، ادعای عالمیت چنینی نداشت که انا افتی کم، گفت انا انبه کم. هم تنبیه دلیل است هم فرسلونه. وقت آمد خدمت است یوسف سلام الله علیه، گفت یوسفو ایها صدیقو، تو رفتاری که در زندان با هم داشتیم گفتارت رفتارت صادقانه بود، تعبیری که از رؤیا ما کردی صدق در آمد، پس میشه صدیق. ایها صدیق افتنا، اینجا استفتاست، اینجا میخواد یاد بگیره. افتنا یعنی همه ما الان نیازمندیم، اونجا سخن از افتونی بود، اینجا سخن از افتناست. اونجا جمع را در مخاطب میبینیم، اینجا جمع را در متکلم غیر میبینیم. افتنا فی سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات، فتوا بدید ما یاد بگیریم برای دو تا نکته. یکی این که مشکل تعبیر رؤیا حل بشه، یکی این که مشکل اونها در باره شما حل بشه که چرا یه بیگناهی تو زندان است. لعلی ارجع الی الناس، که مردم را با خبر بکنم. یک لعلهم یعلمون به وضع شما، این دو، هم مشکل فتوای اون آقا حل بشه هم مشکل بیگناهی شما و زندان موندن بی جهت شما. خب چرا اون جایی که در هر دو طرف محفوظ بود دیگر، اما حالا چرا 7 سال راز و رمز چیست؟ این ممکن است در اسنا بیاید یا نه، یه قضیه شخصی است. یه وقت است یه قضیه کلی است، مثلا میگن اشباط سبع، رمی سبع، جمرات 7 بار، سعی بین صفا و صفا 7 بار، اونجا باید بحث کرد که رمز چیست. اما یه قضیه شخصی است که من 7 گاو دیدم. خب این 7 گاو نشانه 7 سال قحطی است، 7 سال خوشسالی است. خب قال وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود تعبیرش این است، شما عبور داد، یعنی شما به آینده عبور داد نه به گذشته. یه وقت هست که اینها منشأ علمی رو میخوان که از کجا این خواب نشأت گرفته. اون نه مشکل علمی اونها بود، نه در استفتاء آمده است، نه وجود مبارک یوسف خبر داد. راه عملی رو خواستن، لذا از آینده خبر داد، عبور داد با آینده. یعنی شما در آینده 7 سال قحطی رو، در 7 سال برکت و پرباری دامداری و کشاورزی در پیش دارید. یک، بعد از این 7 سال 7 سال قحطی دامداری و کشاورزی رو در پی دارید. این دو، برای اینکه در اون 7 سال بعد دوم مشکلی براتون پیش نیاید، این 7 سال اول را بدون اسراف و تبریز تبذیر پوش سر بگذارید، شروع فعالیت های کشاورزی و دامداری بکنید، در این غفلت نکنید و هر چی هم که در آوردید ذخیره کنید به استثنای و مقدار ضروریتون، بقیه را ذخیره کنید و این گندم ها و جو ها اینا را هم از اون غلافش در نیارید، این بذارید بمونه، اینا رو تو انبارها با همون وضع حفظ میکنید، با اون شلتوکهاش بگذارید بمونه، وگرنه در آوردید میبوسه. هم اونا رو تو اون غلافشون حفظ بکنید، هم جای مناسب نگه بدارید. قالت تزرعون، این جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده است. این فعل مضارعی است که معنی ازرعو است. نظیر اینکه زراره از امام سلام الله علیه سوال میکند که اگر کسی برو فرون وحسی شد و همون دعید و صلاته، این یو ایدو یه جمله خبریه است به دایی انشاء القا شده، یعنی اعید، اعیدو، اعیدو. تزرعونه یعنی ازرعو، تزرعون سبع سنینه دعبن متصلن، 7 سال پشت سر هم کشاورزیتون رو تقویت میکنید، قهرن دامداریتون رو تقویت. فما حسدتم، اون چرا که درو کردید، حساد درو شدن، و آتو حقه و یوم حقه هم یوم حساده، یعنی روز درو، محسود یعنی درو شده، حسید هم درو شده، اون چرا که شما درو کردید اینا رو فزرو فی سنبولی، تو همون خوشه بگذارید، از خوشه در نیارید، مخصوصا از غلاف هم در نیارید. الا قلیلا مما تاکلون، مگر اون مقداری که غذای سالانه تون باشد، اونا رو از این خوشه در بیارید، وگرنه بقیه رو تو خرمن نگه بدارید، تو انبار نگه بدارید، از غلاف در نیارید، مخصوصا از اون خوشه جدا نکنید. این 7 سال 7 سال پربرکت است، بارانه مناسب میاد که شاورزی تو هم تقویت میشه. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، بعد از این 7 سال یه 7 سال سختی رو در پیش دارید، پی این دارید، 7 سالی که شدید است، نرم نیست، خوشسالی است، قحطی است، کم باران نیست، که این یأکل ما قدمتم لهنه، شما اون ذخیره هایی که در اون 7 سال پربار کردید، این 7 سال خوشسالی اون ذخیره 7 سال قبلی رو مصرف میکند، یعنی شما مجبورید مصرف میکنید، این 7 سال ذخیره اون 7 سال قبلی رو میخورد، یعنی شما ذخیره انبار اون 7 سال را در این 7 سال خوشسالی مصرف میکنید. یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون، مگر غالب اینها تمام میشه، مگر خیلی چیز اندکی ممکنه براتون بمونه. خب تا شما سال بعد که سال 15 است محصول جدیدتون به دست بیاید، بالاخره این 7 سال ذخیره اون 7 سال را از بین برده، خب شما یه سال فرصت باید که تلاش و کوشش بکنید تا محصولتون عرضه بشه، اما این مقدار کمی براتون میمونه تا اینکه محصول سال 15 دستتون بیاد، ولی سال 15 یه سال پربرکتی خواهد بود. این سال 15 سال پربرکتی است که تو خواب اونا نبود، که باید بحث بشه وجود مبارک یوسف این رو از کجا خبر داد. اونا فقط خواب 14 ساله رو دیدن، خواب سال 15 هم رو که ندیده بود که ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکل ما قدمت لهن الا قلیلا مما تحسنون که هم ذخیره کردید ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. سال غوص است، برکت است، رحمت است. این استغاثه کردن خدا مغیث است، مستغیث را پاسخ مثبت میدهد، الغیاث میگوییم او جواب میدهد. این یعنی برکت از ناحیه اوست و باران پربرکت رو میگن غیث، و خدا مغیث است یعنی برکت عطا میکند، مشکل حل میکند. الغیاث، الغیاث یعنی از تو خیر و برکت میطلبیم، استغاثه میکنن یعنی همین. فهمون سال 15 هم مردم مشکلشون حل میشود، غوث و غیث و رحمت و برکت سرازیر میشود و دیگه همه مشکلات این 7 سال قحطی و خوشسالی را پشت سر میذارن. را تتمه بحث برای نوبت دیگر ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.